بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین العابدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث ثبات و تغییر در دین مقدماتی رو مطرح کردیم راجع به اصطلاحات مربوط به دین، و بر اساس این اصطلاحات و مقدمات به این نتیجه منتهی شدیم که دین خاتم در واقع دین مرسلی است که از حیث بیان اون چه که از دین نفس الامری نیاز به بیان از طریق وحی داره کامل ترین دین هست، و از حیث شرایطی که در اون شرایط نازل شده موقعیتی است که تحریف در این دین رخ نمیده، به این معنا که امکان دستیابی به مفاهیم اصلی این دین برای هر انسان منصف محققی برای همیشه تاریخ موجوده. اشاره کردیم که دین نفس الامری هرچند عناصرش ثابته و جهان شموله، اما دین مرسل به دلیل اینکه در یک موقعیت تاریخی خاص ظهور پیدا میکنه برخی از عناصر موقعیتی هم در اون پیدا میشه. حتی دین خاتم، علی‌رغم اینکه دین خاتم در بردارنده دین نفس الامری است و همه عناصر دین نفس الامری رو که باید از طریق وحی بیان بشه در برداره، اما به این معنا نیست که موقعیتی که در اون موقعیت این دین نازل شده نادیده گرفته شده. این موقعیت هم مورد توجه بوده و برخی از این عناصر در اون موقعیت در واقع شکل گرفت. اینجا یکی از دوستان یک سوالی رو مطرح کرد که من لازم دیدم این نکته رو توضیح بدم. بحثی رو بعضی ها مطرح میکنند که ارزش های دنیای مدرن با ارزش ها و مفاهیم دنیای سنتی فرق داره. بنابراین اون چه که در دنیای سنتی مثلا یک ارزش مثبت بوده در دنیای مدرن یک ارزش منفی است، و به عکس اونچه که در دنیای سنتی یک ارزش منفی بوده در دنیای مدرن یک ارزش مثبت. بنابراین نمیشه بر اساس مفاهیم دنیای سنتی در مورد دنیای مدرن قضاوتی داشت. این ادعا مبتنی است بر در واقع بر یک اصلی، یک اصل فلسفی، و اون اصل این استش که هویت انسان در گذر تاریخ به تمامه تغییر پیدا میکنه و تمام ارزش ها و مفاهیم حاکم بر انسان در گذر ایام تحول پیدا میکنه. اگر ما چنین مبنایی رو بپذیریم هیچ مفهوم جهان شمولی در فضای حیات انسانی وجود نداره. با تغییر و تحولاتی که در انسان رخ میده دائم باید مفاهیم و ارزش‌ها تغییر پیدا بکنه. این ادعایی است که بعضی مطرح کردن. خب این ادعا اولا به لحاظ مبانی فلسفیش مخدوشه، یعنی بر اساس مبانی فلسفی هویت انسان یک هویت ثابتی است علی‌رغم تغییراتی که در زندگی ظاهری انسان رخ میده. هویت انسان هویت یگانه است که در طول تاریخ این هویت همچنان به همون شکلی که بوده هست، هرچند تغییرات زیادی در زندگی انسان رخ داده. از طرف دیگه این با شواهد تاریخی منافات داره. اگر این قصه‌ای که برخی گفتن درست باشه، نباید هیچ یک از مفاهیم دنیای گذشته برای انسان امروز معنادار باشه یا برای انسان امروز هم به همون شکلی که در گذشته بوده پذیرفته شده باشه. اگر این باشه، چطور مدعی همین ادعا اشعار مولوی رو میخونه که بیش از 700 سال پیش این اشعار سروده شده در دنیای کاملا سنتی که هیچ کدوم از ارزشهاش با ارزشهای ما یکسان نیست، دنیاش با دنیای ما به ادعای این مدعی یکسان نیست؟ پس به چه معنایی استناد میکنه به شعر مولوی؟ اصلا چیزی که مولوی اون رو ارزش میدونه تو دنیای ما به قول این آقا ضد ارزشه. چه معنی داره به شعر حافظ تمسک کنه؟ همونطور که میشه به شعر مولوی و حافظ تمسک کرد که برای بعضی ها شعر مولوی و حافظ از قرآن اتقانش بیشتره، به قرآن و روایات هم میشه تمسک کرد. علتش هم اینه که اون چه که هم حقیقت تاریخی بر اون تایید میکنه، اون رو تایید میکنه و هم وجدان ما، این است که انسان در طول تاریخ اون چیزیش که تغییر میکنه ظواهر و در واقع اعراضی است. جوهر و باطن انسان تغییر نمیکنه. اینکه خونه ما از سنگ ساخته شده باشه و ما تو غار زندگی کنیم، یا اینکه مثلا خونه های ما از فلان ماده کامپوزیت ساخته شده باشه، این هویت انسانی ما رو تغییر نمیده. این که در گذشته مردم فقط مستقیم میتونستن با هم ارتباط برقرار کنن، امروز با تلفن و ایمیل و اسمس هم میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، این باعث میشه که انسان امروز نیازهای اساسیش، مفاهیم و ارزشهای اساسیش با انسان گذشته فرق داشته باشه. شکل زندگی تغییر کرده، این شکی نیست. تفاوت این شکل زندگی روابط جدیدی رو بین انسان‌ها ایجاد کرده، این هم شکی نیست. این روابط جدید با خودش فرهنگ‌ها و ارزش‌هایی رو آورده، این هم شکی نیست. اما همه اینها در واقع در بستر انسانی انسان شکل گرفته، یعنی متن همه این تغییرات همون هویت انسانی انسانه. امروز هم اگر ما صحبت میکنیم از اخلاق مثلا اینترنتی یا اخلاق کامپیوتری که این اصطلاح مسیحی است، چون در فرهنگ مسیحی ما اخلاق داریم و الهیات و همه اون چه که مربوط به شؤون عملی میشه تحت عنوان اخلاق قرار میگیره، این تعبیر به کار میره. و حالا در اصطلاح اسلامیش اگر ما صحبت میکنیم از احکام و حقوق اینترنتی یا کامپیوتری، این معناش این نیست که واقعا انسانی که امروز وجود داره با انسانی که 1000 سال پیش یا 10000 سال پیش زندگی میکرد در ارزش‌های اصلی انسانی متفاوتن. نه، به همین دلیل هم امروز هم وقتی ما یک حادثه تاریخی رو که در اون فداکاری وجود داره میشنویم، لذت میبریم از این فداکاری انسانی. وقتی در یک حادثه تاریخی یک ظلم رو مشاهده میکنیم ولو مال 1000 سال پیش، ما رنج میبریم از این ظلم. این احساسی که ما داریم نسبت به حوادث گذشته تاریخی به خاطر اینه که هویت انسانی همون هویت انسانی است. اینطور نیست که رنج های گذشته انسان تبدیل شده باشه به لذت های امروز و لذت‌های گذشته انسان تبدیل شده باشه به رنج‌ها، ارزش‌های گذشته تبدیل شده باشه به ضد ارزش و ضد ارزش‌های گذشته تبدیل شده باشه به ارزش. این دروغی است که برخی در غرب گفتند برای توجیه برخی از رفتارهای غیر اخلاقی که در غرب وجود داره. و اتفاقا این توجیهگران کسانی هستند که در واقع تلاششون اینه که فضای فرهنگی غرب رو، در خود غرب، فضای فرهنگی غرب رو که برای انسان معاصر غربی به دلیل فطرت انسانیش قابل تحمل نیست، قابل تحمل کنند. فطرت انسانی از بعضی چیزها متنفره. به همین دلیل یک انسانی که در غرب زندگی میکنه وقتی برخورد میکنه با اون فضای زندگی که در غرب هست تحت فشاره. این فشارهاست که هر روز در غرب حادثه ایجاد میکنه در جوامع غربی. برخی برای اینکه این فشارها رو کاهش بدن سعی میکنن برای اینها توجیهاتی پیدا کنن در غرب. رسانه هم در غرب تلاش میکنه که این فضا رو عادی جلوه بده، ولی این واقعیت انسانی نیست. این تلاشیست برای اینکه یک امر غیر طبیعی رو به تعبیر خود غربی ها طبیعی نشون بدن. حالا من چون مثالهای اینها خیلی هاش مثالهای جالبی نیست نمیخوام وارد مثالها بشم، ولی دائم در رسانه غربی که پا به پای اون بعضی شبه متفکران هم هستن تلاش میکنن ضد ارزش ها رو که در غرب اتفاق میفته یه جوری رنگ و روغن بزنن که این انسان غربی بتونه اینا رو تحمل بکنه. چه مثلا داستان همجنسگرایی که انقدر براش بافتن تا یک جوری این رو تصویر بکنن که این یه امر طبیعیه، بعضی از انسان‌ها به صورت طبیعی اینطوریان. ولی هر چقدر هم این رو بگن، شما برید تو غرب، فضای عمومی غرب اینجور آدم‌ها رو آدم‌های منحرفی می‌دونه. هر چقدر هم در طول این سال‌ها سعی کردن تو حلقوم غربی‌ها فرو کنن که این طبیعیه، ولی غربی ها رسانه غرب نماینده غرب نیست، سینمای غرب نماینده غرب نیست. این یه چیزیست که اونا میخوان نمایشیست که نشون میدن از غرب، غربی نیست. تو خود غرب این به عنوان یک انحرافه، به عنوان یه امر غیر طبیعیه، هرچقدر هم اینا بخوان طبیعی نشون بدن. حالا اونا دیگه چیزایی بدتر از این رو هم سعی میکنن طبیعی نشون بدن، چون بالاخره توی انحرافاتی تو جوامع وجود داره، اما این انحرافات رو اونا میخوان تبدیل کنن به یک امر طبیعی. مثلا روابط نامشروعی که بین فرض کنید افراد یک خانواده وجود داره که دیگه حتی تو بعضی از این برنامه‌های غربی سعی میکنن این رو هم یک جوری تبدیل کنن به مثلا امر طبیعی، ولی این واقعیتی نیست که بر زندگی غربی حتی حاکم باشه. و همین دلیل شما وقتی یک ذره حقایق مثلا دینی رو که با فطرت انسانی سازگاره و اسلام دین فطرته، این که ما میگیم باید اینو در تجربه عینی آزمون کنیم. شما اگر حقایق اسلام رو اونطوری که هست، نه اونطوری که گاهی وقتا ما میبافیم بازم، حقایق اسلامی رو اونطوری که هست عرضه کنید، میبینید که خیلی ها در دنیا تحت تأثیر قرار میگیرن. چرا؟ چون فطرتشون فطرت انسانیه و این حقایق با فطرت انسانی سازگاره. به همین دلیل اون شخصی که سالها گرفتار انحرافه با برخورد با این مفاهیم یک دفعه متحول میشه. بنابراین اون داستان سنت و مدرنیته که بعضیا مطرح میکنن و این که دیگه نمیشه از ارزش‌های دنیای سنتی برای اداره دنیای مدرن استفاده کرد، عرض کردم این یه داستانی است که در واقع غربی ها بافتن برای برخی مسائل داخل خودشون و برخی از ماها هم همون مطالب رو گرفتیم و تو کشورهای خودمون داریم اونها رو مطرح میکنیم. به قول ژان پل سارتر کتابی داره به نام استفراغ، ناژیا، که یکی از مهمترین آثار ژان پل سارتره. ژان پل سارت میگه این متفکرای کشورهای شرقی، کشورهای جهان سوم رو ما میاریم تو غرب، تو حلقوم اینا به زور فرو میکنیم یه سری چیزا رو، بعد اینا میرن تو کشورهای خودشون بالا میارن. اسم کتابش هم که گذاشته استفراغ، برای همین میگه اینا میرن تو کشورهای خودشون همون چیزایی که ما تو حلقومشون فرو کردیم بالا میارن. حالا اینا بالا آوردن تو کشورهای ما همون مطالبی رو که تو اون کشورهای غربی احیانا تو حلقومشون فرو کردن و فکر میکنن که مثلا اینا خیلی مباحث جدیدی است که تازه اندیشه خیلی پیشرفته‌ای بهش رسیده و خب با رنگ و لعاب بعضی شعارها هم اینا رو مطرح میکنن. علی ای حال بگذاریم از این بحث. با توجه به اون چه که اشاره شد، دین خاتم از یک سو به دلیل اینکه بیانگر دین نفس الامریست در بردارنده عناصر جهان شموله، چون اون دین نفس الامری ناظر به حقیقت انسانه و حقیقت انسان در گذر تاریخ تغییری نمی کنه. از طرف دیگه دین نفس الامری دین خاتم به دلیل اینکه در یک موقعیت خاص ظهور و بروز پیدا کرده و در یک موقعیت خاص اون مفاهیم جهان شمول تطبیق شده، مشتمل بر عناصر موقعیتی است. بنابراین ما وقتی با دین خاتم مواجه میشیم با آمیزه از عناصر موقعیتی و جهان شمول مواجهیم. حالا بحث نظریه اندیشه مدون اینجاست که این عناصر جهان شمولی که در دین خاتم وجود داره، اولا از یک سامان منطقی برخوردارن، در واقع نظامی بر اونها حاکمه، نظاممند هستن، یعنی داخل خودشون یک ارتباط منطقی بین اونها وجود داره. از طرف دیگه بین اونها یعنی عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی هم یک ارتباط منطقی وجود داره. اینها از هم گسیخته نیستند، همه اینها با همدیگه ارتباط دارند. این که مفاهیم دینی با هم ارتباط دارند به نحو فلجمله، امریست که از گذشته تاریخ مورد شناخت و توجه علمای دین بوده. مثلا یه جمله ای رو از سید مرتضی رضوان الله علیه در الزریعه در بحث تاریخ علم و اصول اشاره کردیم. سید مرتضی گفت اگر قرار هر چیزی که جنبه مقدمیت برای علم و اصول داره رو در اصول ذکر کنیم، باید همه چیز رو اون وقت در اصول ذکر کنیم. این عبارت سید مرتضی نشون میده که سید مرتضی توجه داره که در واقع همه چیز به همدیگه ارتباط داره، این رو متوجه. این چیزی نیست که ما مثلا کشف کرده باشیم سید مرتضی ندونه که این مفاهیم با هم ارتباط داره. اما اینکه این ارتباط به چه شکله، چه سامانی برش حاکمه، خب این بحثی است که در مباحث اسلامی دیده نمیشه، کمتر بهش پرداخته شده. نظریه اندیشه مدون تلاش برای همینه که ما در واقع اون سامان حاکم بر این مفاهیم جهان شمول از یک سو، روابط بین اونها از سوی دیگر و روابط بین اون عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی رو تعریف کنیم. با توجه به اون مقدماتی که گفتیم، علت اینکه این همه هم اون مقدمات رو توضیح دادیم اینه که تمام این بحث که می‌کنیم مبتنی بر اون مقدماته. اگر دین نفس الامری در واقع همه شؤون زندگی بشر رو بهش توجه داره و دین خاتم نسخه کامل این دین نفس الامری است، به بیانی که گفتیم به چه معنا کامله، در نتیجه دین خاتم باید به تمام شؤون زندگی بشر توجه کرده باشه و در هر زمینه ای از زمینه های زندگی بشر در واقع برای ما رهنمودهایی رو داشته باشه. ما این رهنمودهایی که در هر زمینه ای از زمینه های زندگی بشر هست رو در چند مجموعه طبقه بندی کردیم. یک مجموعه مجموعه است که ما اون رو تحت عنوان فلسفه نامش رو گذاشتیم. یعنی خوب دقت کنید، این بحثی که من الان اشاره میکنم اصطلاحات خاصی است، این اصطلاحات رو دقت کنید با اصطلاحات دیگه خلط نشه. همیشه هم وقتی دوستان صحبت میکنن هی من میگم بر اساس مصطلحات نظری اندیشه مدون، به این دلیل چون ما سعی کردیم تو نظری اندیشه مدون این مصطلحات رو تا جایی که ممکن هست تبیین کنیم تا مغالطاتی که در این اصطلاحات پیدا میشه اینا رو جلوشو بگیریم. وقتی ما صحبت از فلسفه میکنیم تو نظری اندیشه مدون، مقصود ما متافیزیک نیست، ماوراءطبیعه نیست. متافیزیک یا ماوراءطبیعه یا فلسفه اولا، چه همین فلسفه شناخته شده، اون الان مورد نظر ما نیست. بحث ما در فلسفه که میگیم فلسفه چیزیست شبیه، البته نه دقیقا، شبیه به فلسفه های مضاف. یعنی مثل این که ما میگیم فلسفه اقتصاد، فلسفه هنر، شبیه به اون. در فلسفه های مضاف که در ابتدای همین بحث های فلسفه علم و اصول هم اشاره کردیم، ما در واقع از چند چیز صحبت میکنیم. یکی از تاریخ تحول آرا، یکی از مبانی، یکی از روش ها، یکی از تعامل اون علم با سایر علوم. اما اینجا که میگیم فلسفه در اصطلاح در واقع نظریه اندیشه مدون، مقصود ما از فلسفه فقط اون مبانی برخواسته از اسلام و جهانبینی اسلامی است که در یک حوزه خاصی از زندگی بشر نمود و بروز پیدا میکنه. یعنی مثلا ما میگیم فلسفه اقتصاد اسلامی. فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه علم اقتصاد که مثلا مطرح میشه تفاوت داره. فلسفه علم اقتصاد تاریخ علم اقتصاد رو در بر میگیره، مبانی علم اقتصاد رو در بر میگیره، چه اون مبانی برخواسته از دین باشه چه نباشه. روش شناسی علم اقتصاد رو در بر میگیره، روابط بین علم اقتصاد و سایر علوم رو در بر میگیره. اینا همه میاد تو حوزه فلسفه علم اقتصاد. اما ما وقتی از فلسفه اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم با همین در واقع ترکیب، مقصودمون اون مبانی است که برای اقتصاد، یعنی در حوزه اقتصاد از اسلام میتونیم استفاده کنیم، نه غیر این مبانی. فقط هم با مبانی کار داریم، نه با تاریخ کاری داریم، نه با روش شناسی کاری داریم، نه با تعامل با سایر علوم. تو مبانی هم فقط مبانی برخواسته از متن دین رو کار داریم، نه مبانی دیگری که از مثلا منابع عقلی و جای دیگری خارج از دایره مبانی دینی به دست بیاد. البته با این خصوصیت که ما که میگیم مبانی مبانی در حوزه فلسفه، مقصودمون مبانی فلسفی است. که حالا ما یه در یک اصطلاحی اینجا به یک شکل دیگری این مطلب رو توضیح دادیم. با اون اینه، ببینید ما با دو گونه گزاره مواجه هستیم. یک سری قضایایی که ما به اونها میگیم قضایای هست که توصیفی است، یک سری قضایایی که ما به اونها میگیم قضایای باید که دستوری است. در فلسفه وقتی ما فلسفه در بحث نظریه اندیشه مدون، ما در فلسفه وقتی بحث میکنیم در نظریه اندیشه مدون از قضایای هست بحث میکنیم، یعنی در واقع توصیفی، و این توصیف ناظر به واقعیته. حالا برای اینکه این از این حالت شاید انتزاعی خارج بشه، من یه مثال زدم. این مثال رو دقت کنید. ببینید یه مفهومی ما داریم در کلام اسلامی تو علم کلام متعارف مطرحه. در اسماء و صفات الهی ما یکی از چیزایی که ذکر میکنیم در مباحث کلام رزاقیت. خب این رزاقیت تو کلام که بحث میشه به عنوان صفت الهی بحث میشه، به این عنوان بحث میشه که خداوند روزی دهنده است. ما اون مطالبی که حالا در علم کلام در جای خودش گفته میشه، ما وقتی نگاه میکنیم به این عنصر که حالا این تو کلام متعارف بحث شده، این بحثی نیست که ما ابداعش کرده باشیم آورده باشیم، میبینیم این عنصر یعنی عنصر رزاقیت الهی، این همین اسم یا صفتی که برای خدا مطرحه، این یک مبنا در فلسفه اقتصاد اسلامی میتونه باشه. چرا؟ چون در واقع معنای این گزاره وقتی بیایم تو حوزه اقتصاد این رو معنادارش کنیم اینه که خداوند برای همه موجودات از جمله برای بشر رزق و روزی اونها رو تأمین کرده. خب حالا برای اینکه این معلوم بشه ما یک نکته ای رو عرض کنیم. ببینید در نظریات اقتصادی ما یک نظریه ای داریم که البته این نظریه اقتصادی نیست، در واقع مربوط میشه به فلسفه اقتصاد، ولی خب تو اقتصاد مطرح شده، به نام نظریه مالتوس. نظریه مالتوس ادعاش اینه، میگه که رشد جمعیت تصاعدش تصاعد هندسی است، یعنی جمعیت دو برابر میشه، بعد این دو برابر چهار برابر میشه، بعد چهار برابر هشت برابر میشه، یعنی هی ضرب در دو میشه، بعد 16 برابر، بعد 32 برابر، جمعیت اینطوری افزایش پیدا میکنه. میگه اما منابع در دسترس بشر و مورد نیاز بشر رشدشون تصاعدش حسابیه، یعنی یک هست به علاوه دو میشه، به علاوه سه میشه، به علاوه است، اینجا ضربه. بعد خب وقتی این به علاوه باشه اون ضرب، هی فاصله بین اینها افزایش پیدا میکنه. در نتیجه مالتوس پیشبینی میکنه بر اساس نظریه خودش که ما هرچه جلوتر میریم با کمبود بیشتر منابع مواجه میشیم. این ادعاییست که مالتوس داره. خب این ادعا حالا درسته تو کتابای اقتصاد این رو به عنوان یک نظریه اقتصادی مطرح میکنم، در واقع یک فلسفه است خودش که یک سری دیدگاه‌هایی رو در اقتصاد به دنبال میاره. مقابل این دیدگاه دیدگاهیست که اسلام عرضه میکنه. اسلام با توجه به صفت رزاقیت خداوند تبارک و تعالی و رازقیت الهی، ادعای اسلام اینه که منابع طبیعی همیشه به اندازه‌ای که انسان بخواد ازش استفاده بکنه وجود داره. خدا موجودی را بدون اینکه رزق و روزیشو تأمین کنه خلق نمی‌کنه. خب این مطلب همچنان که مطلب مالتوس مبنا میشه برای یک اقتصاد در واقع، چون شما توصیه هایی که بر اساس دیدگاه مالتوس پیدا میکنید با توصیه هایی که بر اساس دیدگاه اسلامی پیدا میکنید متفاوت میشه. یعنی در واقع اون ساختی از اقتصاد که بر اساس دیدگاه مالتوس طراحی میشه با ساختی از اقتصاد که بر اساس این دیدگاه اسلامی طراحی میشه متفاوت میشه. حالا مجموعه اون چرا که اسلام در حوزه اقتصاد در مفاهیم اعتقادی خودش داره اگر ما در نظر بگیریم، اون تشکیل دهنده فلسفه اقتصاد اسلامی است. که حالا تو این زمینه یکی از دوستان به نام آقای هادوی نیا، البته ایشون اسمشون شبیه منه، نسبتی با من ندارن، رساله دکترایی دارن که زیر نظر من نوشته شده و این رساله دکترا به عنوان پژوهش برتر هم شناخته شد. این رساله ظاهراً منتشر هم شده. عنوان رساله است انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام. کل این رساله که رساله بسیار مفصلی است، شاید بیش از 600 صفحه، در واقع فصل انسانشناسی فلسفه اقتصاد اسلامی است. یعنی بر اساس نظریه اندیشه مدون فلسفه اقتصاد اسلامی فصل انسانشناسی استخراج شده اون. اون فقط فصل انسانشناسیه، چون توی اقتصاد یه بحثی ما داریم تحت عنوان انسان اقتصادی، تعریفی از انسان برای اقتصاد میشه. این غیر از مثلا بحثیست که فرض کنید تو انسانشناسی انتروپولوژی مطرح میشه، این بحثیست غیر از اونچه که مثلا تو فلسفه به معنای متافیزیک راجع به انسان مطرح میشه. انسان اقتصادی در واقع بررسی انسان هست از بعدی که در اقتصاد مورد نظره. خب تفسیرهای مختلفی داره انسان اقتصادی. مثلا توی فلسفه های توی دیدگاه های غربی انسان رو فقط بعد مادی شو در نظر میگیرن، اولا هیچ توجهی به بعد معنوی انسان نمیشه. تو بعد مادی هم اون جنبه های منفی هویت انسان خیلی بهش توجه میشه. مثلا تو بحث‌های انسان اقتصادی روی این نکته که انسان یه موجود طماع و زیاد خواهه تأکید میشه، که بر اساس طمع در واقع اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس طمع و زیاد خواهی انسان اصلا شکل میگیره. مبنای اقتصاد سرمایه‌داری طمع و زیاد خواهیست و با فرض این که انسان‌ها عامل محرکشون در اقتصاد طمعه، اقتصاد رو سامان میده. البته اسلام هم بعد مادی رو نگاه کرده هم بعد معنوی رو. در بعد مادی به عناصر منفی توجه کرده، اینکه انسان طماع زیاد خواهه، اینم مورد توجه اسلام قرار گرفته. اما این نیست که انسان فقط یه موجود طماع باشه. این انسان ابعاد دیگری هم داره که در ساختار اقتصادی ما باید به اون ابعاد هم توجه کنیم. به همین دلیل مثلا در ساختار اقتصادی اسلامی همچنان که عناصر مادی مثل طمع مطرحه، چون انسان رو خدا یه بعدش نادیده نمیگیره یه بعد دیگر رو ببینه. ما مثل مسیحیت نیستیم که برای مثلا تأمین بعد معنوی بعد مادی رو نادیده بگیریم، با انکار مادیت بخوایم به معنویت برسیم. اسلام با پذیرش مادیت به معنویت میرسه. میپذیره در حوزه اقتصاد که انسان طماعه، اما همین انسان طماع میپذیره اسلام که این انسان فطرت الهی هم داره. اون فطرت الهی در انسان خلق و خوی معنوی و خلق و خوی دیگری را هم ایجاد میکنه، مثل فداکاری، از خودگذشتگی، ایثار، اینا هم هست. بنابراین اقتصاد رو که اسلام عرضه میکنه یک اقتصادی است که هم به بعد مادی توجه داره هم بعد معنوی، هم جنبه های منفی هویت انسان رو میبینه هم جنبه های مثبت. فوقش حالا بعد توضیح میدیم که این اقتصاد طوری طراحی میشه که ابعاد مادی کنترل بشه و ابعاد معنوی مسلط بشه. یعنی اقتصاد اسلامی هدفش اینه که اون بعد معنوی انسان رو شکوفا بکنه و بعد مادی انسان رو کنترل کنه. بعد مادی رو انکار نمی کنه هیچ وقت اسلام تو همه زمینه ها. هیچ وقت اسلام بعد مادی رو انکار نمی کنه. لذت های مادی رو نمیخواد از بشر بگیره، چون میدونه که نوع بشر با حالا یه افراد خاصی ممکنه این ظرفیت رو داشته باشن، ولی نوع بشر اگه لذت‌های مادی رو ازشون بگیری نمیتونن به زندگیشون ادامه بدن. و اسلام چون به حقیقت انسان آگاهه، لذت‌های مادی رو برای انسان نمیخواد از بین ببره، میخواد این لذت‌ها رو کنترل کنه، که با کنترل این لذت‌ها، این لذت‌ها تقویت میشه نه تضعیف. ببین مثلا حالا من یه مثال بزنم یه کمی باز اینها شاید الان تا اینجا میگم بازم یه کمی عینی تر. ببینید تو حوزه مثلا روابط جنسی تو غرب ادعا اینه، یعنی غرب یعنی مخصوصا مسیحیت نه خود غرب، مسیحیت ادعاش اینه که شما برای رشد معنوی باید پا بگذاری بر روی غرایز جنسی. و همین دلیل در مراتب کلیسایی اگر یک کشیشی ازدواج بکنه تو مراتب پایین باقی میمونه، دیگه ارتقا پیدا نمیکنه. برای ارتقا به مراتب بالاتر که بخواد از مرتبه کشیشی به اسقفی، سراسقفی، کاردینالی و غیره ارتقا پیدا کنه حتما باید ازدواج نکنه، یا اگر ازدواج کرده طلاق بگیره و از طلاقش یک مدتی زمان بگذره، یعنی روابط جنسی نباید داشته باشه. چرا؟ چون اونا تصورشونه که این منافات داره با معنویت، باید جدا بشه تا اون معنویت درش پیدا بشه. خب چون این تصور در غرب وجود داشت و داره متاسفانه هنوزم فرهنگ مسیحی همینه، و همین دلیل همین دنیای مدرن الان ما کوه آتوس رو داریم در یونان، تو همین دنیای مدرن که در اونجا معابد راهبه های ارتدوکس مسیحی است. یکی از راهبه های ارتدوکس اورشلیم بیت المقدس به من میگفت در کوه آتوس هیچ جاندار مؤنثی حق حضور نداره، گفت حتی هیچ حیوان مؤنثی حق نداره اونجا وارد بشه، چون از نظر ما موجود مؤنث شیطانی است و حضور شیطان مانع رشد معنویه. خب این تصوراتی که هنوزم تو غرب وجود داره، همین الان این آتوس و منطقه آتوس هست و حتی برای خود یونانی ها رفتن به اونجا ممنوعه و برای رفتن به اونجا خود یونانی ها باید ویزای مخصوص بگیرن، این وجود داره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اینجور تفکرات این میشه که تو یک کیلومتر مربع واتیکان، که بنده واتیکان رفتم با خود پاپ فعلی هم دیدار داشتم 2006 میلادی، تو این یک کیلومتر مربع واتیکان به اسم کشور اسمشو گذاشتم که مسخره است اسم این منطقه کوچک رو یک محله رو کشور گذاشتن، مثل بازی بچه ها میمونه که یه جایی رو خط بکشی اسمشو بذاری اینجا کشور منه. تو این منطقه مفاهیم کلیسایی با همین شکلای تحریف شدهش حضور داره، بیرون این منطقه ایتالیای فعلی است با این فساد گسترده اخلاقی که دیگه نمایندش آقای برلوسکونی رو میبینید، هر چهار روز یه بار یه عکس ازش در میاد بیرون. این کشوره. چرا؟ اینا ببینید اینا قصه که نیست، اینا که من اینجا منبر نمیخوام برم، که این تحریفی که تو دین شده و دین از مفاهیم اصلی خودش فاصله گرفته باعث میشه بشر نپذیره اون رو. و اسلام با پذیرش همه هویت بشر و با پذیرش همه ابعاد بشر میخواد بهش جهت بده. این راجع به فلسفه، حالا دنبالش فردا.